داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. من روح الله احمدی هستم به همراه دوست و کارشناس محترم برنامه جناب دکتر اسماعیل امینی. میخوایم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. سلام میکنم، وقتتون بخیر باشه.
سلام آقای احمدی، خدمت شما و خدمت دوستان شنونده کارگاه لبخند.
زنده باشیم، ممنونم که بازم کنار ما هستیم و قراره با شما درباره آثاری که برای ما فرستادن یا آثاری که خودمون انتخاب کردیم صحبت کنیم و یاد بگیریم، در کنارش از طنز هم لذت ببریم. اول برنامه بریم شعر طنزی بشنویم که آقای حسین شادمهر نوشتن، درباره موضوع روز هم هست. موضوع روز هم چیزی نیست جز ویروس کرونا و داستانهاش دیگه. بریم شعر رو بشنویم، برگردیم راجبش صحبت کنیم.
کرونا چیست؟ یک ویروس چینیست، نفوذش از دهان و چشم و بینیست، بلای آسمانی نیست، اصلا کرونا از بلایای زمینیست، علاج آن نبا انبرنسارا، نبا این نسخه های این چونی نیست، علاج آن مراعات تمیزیست، که پاکی و تمیزی امر دینی است. بمان در خانه‌ات تا می توانی، کرونا را دوا خانه نشینی است. یقین با هم شکستش می دهیم و کنار هم کرونا را غمینی است.
شعر و داستان و کاریکلماتور و خاطره و لطیفه و خلاصه هرچه میخواهد دل شادت بگو. کارگاه لبخند.
طنزی شنیدین از آقای حسین شادمهر. در رابطه با موضوع کرونا، هم اولش هم خودش میگه کرونا چیست، بعدش هم جواب میده. به نظر شما کرونا چیه؟
به نظر ما که طنزنویس هستیم،
خب
همون پشه نمروده.
آره،
یعنی آمده است که این نخوت تمدن را به استهزا بگیره، مسخره کنه. بزرگ هم نیست، یعنی زلزله عظیم، صاعقه بزرگ، طوفان فلان هم نیست،
چیزی فسقلی که دیدم نمیشه.
کلش گفتن کل این ویروس ها رو جمع کنی قد یه حبه قند نمیشه. یک حبه قند در چای این تمدن افتاد و دیدید تمدن به چه روزی افتاد. نه؟
آره.
پس خدا بنمودشان عجز بشر. این بشری که اینقدر متکبر بود، به خود وانهاده بود، حالا متوجه شد که نه بابا خبری نیست، بیار حالا اون علمتو ببینم.
همین وقتای آدم مواجه میشه با این واقعیت دیگه، که هر چقدر فکر میکرد چه موجود هوشمندیه، چقدر گامهای بزرگی در علم برداشتی، اون هیچی نیست هنوز، اول کاره. این هم تازه یاد گرفته، این هم فهمیده. حالا ببینیم نظر این طنز پرداز چیه. آیا حسین شادمر گفته کرونا چیه؟ گفتن که کرونا چیست؟ یک ویروس چینی است، نفوذش از دهان و چشم و بینی است. بلای آسمانی نیست اصلا، کرونا از بلای زمینی است. علاج آن نبا انبر نسارا، نبا این نسخه های این چنینی است. علاج آن مراعات تمیزی است، که پاکی و تمیزی امر دینی است.
دست کم میگفت نه با آن نسخه های این چنینی است.
آره،
تباقی ایجاد میکرد.
آره، اونجایی که گفتن نه با این نسخه های این چنینی است، دقیقا حرف شما درسته، جذابتر میشد میگفتن نه با آن نسخه های این چنینی است. برعکسش هم میشه دیگه، نه با این نسخه های آن چنینی است.
آره. بعد هم آیا علاجشه یا پیشگیریه؟ یعنی علاجش با دست شستن و مثلا رعایت بهداشت یا پیشگیری؟
نه دیگه، بعدش راجع به علاج صحبت کرد، گفته علاج آن نبا انبر نسارا.
خب بله، بعد یه علاجی که گفته، علاج ببین چی
بعدش گفته. علاج آن مراعات تمیزی است، در صورتی پیشگیریه.
پیشگیریه. آره. علاجی نداره فعلا. آره. درد بیدرمون گرفته.
اینجاست آقا، خیلی قدیمی بودن درد بیدرمون بگیری. آره. فکر کنم گرفتیم بالاخره
درد بیدرمون.
آره، الان کل دنیا گرفته.
بله.
علاج آن مراعات تمیزی است، که پاکی و تمیزی امر دینی است. بمان در خانه تا میتوانی، کرونا را دوا خانه نشینی است. یقین با هم شکستش میدهیم و کنار هم کرونا را غمی نیست.
بله، این تصرفی که توی قافیه کرده قشنگه.
اسمم داره؟ شما که از این اسمای خارجی باحال بلدین، اسمای ادبی هم بلدین، دانشگاهی هم حرف میزنین، اینم اسم داره؟
بله، البته من خارجی‌ها رو هیچ وقت نگفتم و اصطلاحات بلاغی رو گفتم. اصطلاحات بلاغی؟
نه، منم اصطلاحا خارجی گفتم، یعنی اینایی که دیدین کلمات قلم به سلم به کار میرم زیر دیپلم یا بلد نیستن، از اون نظر گفتم.
بله، اصطلاحا میگن قافیه هنری، یا خیلی مثلا غلیظ‌تر بگی قافیه معموله بهش میگن. یعنی قافیه که ساختگیه دیگه، خودمون ساختیم. این ساختگی معنی منفی نیست، به معنی خلاقه.
درسته،
این دستساز خودمونه، ابتکار خودمونه. تو از این قافیه ها با تصرف به حساب در کلمات مفرد مرکب، مثلا قاطی کردن ردیف با قافیه، شاعرها میسازن قشنگ هم میشه.
آره دیگه، اینجا هم بوده قافیه ها بوده چی نیست، بی نیست، زمین نیست، بعد یهو گفته غمی نیست.
غمی نیست. آره. یعنی کلامی
دو تا کلمش کرده.
بله، یه ردیف و قافیه هم جدا میشه، گاهی به هم میپیونده. مثلا سعدی میگه بگذشت و نظر نکرد با من، در پای کشان ز کبر دامن. دو نرگس مست بیقرارش، در پیش و ز حسرت از قفا من.
اون دامنه اونجا ترکیب کرده قافیه و ردیف با هم.
ای قبله دوستان مشتاق، گر با همه آن کنی که با من. بسیار کسان که جان شیرین، در پای تو ریزد اولا
من.
اولا شده چی؟
بله، اولا. چیز بود، از ترجیبن بود.
بله،
حس ترجیبن رو داشتی یهو. بله. بگی بنشینم و سر پیش گیرم.
بله دیگه، گفتم که شکایتی بگویم از دست تو نزد پادشاه من، که این سخت دلی و سوست مهری، جور از طرف تو بود یا من. دیدم که نه شرط مهربانیست، گر بانگ برارم از جفا من.
نگید که ترجیبن رو حفظید.
جز وصل تو هم حرام بادا، حاجت که بخواهم از خدا من. بله،
حفظید ترجیبندا؟
بسیاری از بندهاش آره دیگه، اون روزگاری که جوان بودم حوصله داشتم خوندم و یاد گرفتم.
چجوری میتونید شعر حفظ کنید؟ اونم اونقدر.
هرگز نشنیدم که یاری بی یار صبور بود تا من بنشینم و سر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم.
انصافا شعر قدریه.
بله.
بعد توی این ابعاد ها، حالا وارد آثار غیر طنز نشیم، گرچه توی همین ترجیبند هم گزاره های طنزی میبینیم، یه جاهایی گریز زده به طنز و خوبم هست، اما در کل حالا نمیشه اثر رو طنز معرفیش کرد. یه موسیقی بشنویم و برگردیم.
قدیم گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
کارگاه لبخند رو میشنوید. توی بخش قبلی شعر طنزی شنیدیم از آیه حسین شادمهر که آیه اسماعیل امینی میخوان دربارش صحبت کنم و تحلیلش کنم. آقا ما در خدمتیم.
عرض میکنم ببینید یه موضوعی موضوع روز میشه، هر موضوعی. حالا امروز فرض کنید موضوع بیماری کرونا. خب من طنزنویسم و میخوام بنویسم. خب به چیش میخوام بپردازم؟ یعنی آقا همون حرفایی که مثلا
الان مخاطب ما طنزنویسان به نوعی،
بله به عنوان طنزنویس من به کدام قسمتش میپردازم؟ یعنی همون حرفایی که مثلا سخنگوی وزارت بهداشت میگه، من همونا رو منظوم میخوام بگم؟
نه دیگه، اون که میشه فقط حرف منظوم.
آره.
نه شعر نه طنز.
بله. یا اطلاعاتی که مثلا بروشورهای اطلاع رسانی مثلا میگن، چون تو این شعر اینجور چیزها بوده.
بله.
اینکه دستتو بشور، صورتتو بشور، نمیدونم این چینیه، بلای آسمان نیست، بلای زمینیه.
در واقع همون حرف منظوم بود دیگه.
بله. از کدام منظر من به این میپردازم؟ ببینید از منظر واکنش های مردم. یعنی هر چیز دیگری یا هر اتفاق دیگری، اصلا منفی نه مثبت، عید اومده مثلا، هم عیدی ها رو دادن مردم همه خوشحالن با دومشون گردو میشکنن. درسته؟ خب الان مردم چی کار دارن میکنن؟ نه؟ مغازه ها مثلا مالا بلا رفته پر آدمه، عیده، همه مغازه هم پر مثلا خریدار و مشتری و اینهاست، همه خوشحالن و یکی ماهی قرمز میفروشه، یکی ترقه میفروشه، هرچی. خب من از کدام منظر به این نگاه میکنم؟ گزارش میدم یا نه؟ این رفتارا نگاه میکنم میبینم کجاش با نمکه.
آره سعی میکنم یه چیز متفاوت راه بدم دیگه.
درسته؟ کجاش با نمکه و کجاش قابل انتقاده؟ تازه همون انتقادم تلخ نه ها،
شیرین است.
من میخوام شوخی کنم.
بله چرا اصلا تلخ؟
درسته؟ این مجموعه میشود طنز دیگه.
بله بله.
این گزارش مستقیم که حالا خیلی از دوستان ما که طنز مینویسن، چه به نثر چه به نظم، همین کار رو میکنن. یعنی یا اینطوری منظوم یا به نثر، انگار که خاطره دارن تعریف میکنن، همون چیزایی که دیگران شنیدن دوباره اینجا بیان میکنن. خب این از توش طنز در نمیاد. حالا خیلی رایج شده ها، از توش طنز در نمیاد. دیگر این که برای مخاطبی که سهل پسنده شاید این خیلی مناسب باشه، چون حرفای معمولیه دیگه.
بله.
نه؟ ولی برای مخاطبی که خب انقدر سهل پسند نیست،
مخاطب اصطلاحا حرفه‌ای،
آره یکم دوست داره زیرکانه تر مثلا بشنوه، نه لزوما طنز نویس حرفه‌ای باشه، نه آدمایی که
مخاطب میتونه حرفه‌ای باشه. بله
بله. یعنی یه جوکایی مثلا میگن، لطیفه‌ای میگن، حیرت میکنی. همین آدمای معمولی. من یه روز یه ماشینی گرفتم تو بارون بود، تاکسی نبود، هم تو دست بلند کردم یه ماشین نگه داشت، ماشین در بود آقون بود، تکان در بود آقون،
نبوغ داره نه صندلی.
آره. بعد نشستم، یه دفعه راننده گفت که آقا من از شما عذرخواهی میکنم که ماشینم انقدر در بود آقون. گفتم خب عذرخواهی نداره. گفت خب شما خیلی با کلاس به نظر میرسید.
خوبه ببین
ببین اصلا من
خیلی حرف قشنگه.
گفتم به پس همون کسی هستید که من دوست دارم. وقتی بارون که بود، این مجبور بود که برفاکون بزنه، برفاکونش کار نمی کرد، برفاکون تو داشبورد در آورد. خب دستشو کرد از پنجره بیرون با دست، گفت الان شما دیگه به من کرایه ندید، اونجا که پیاده شدید من یه چیزی به شما میدم. گفتم چرا؟ گفت خب الان خیلی از کلاس شما دیگه کم شد.
آره دیگه،
من با دست پاک کردم. بعد به من گفت که میتونی بگی ساعت چنده؟ گفتم که من ساعت نبستم. گفت همین دیگه، ساعت نمیبندی بارون میاد. روزایی که شما ساعت میبندی بارون نمیاد، ده بعد یادت باشه که ساعتتو ببندی. ببین مواجهه رو میبینید، یه اتوبوس معمولی راننده،
شخصیت خاص جالبی داشته،
رند بود.
آره
در اون شرایط ها که حالا شرایط سختی بارون و اون من ماشین در بوداغون داره مسافر کشی میکنه، ولی هوشمندی، زیرکی، حاضر جوابی و بانمکی. خب یعنی همه مکالمات ما از این جنس بود که آخرش حرف فانتزی، گفت که ساعت چنده؟ من گفتم که ببخشید من ساعت نبستم، ساعت ندارم. گفت همین ساعت نمیبندی بارون میباره دیگه.
خوش گذشت از برسه،
دفعه بعد ساعت تو ببند. اگر ما که تضمین نویسیم انقدر هم به اندازه مردم معمولی هم ظرافت نداشته باشیم، همین فقط خاطره تعریف کنیم، خب این که از توش طنز در نمیاد که. اون رندی ما، اون شگرد طنز نویسی ما کجاست؟ مثلا فرض کن الان این کرونا آمده، هر چیز دیگری ها، مثلا یکی به عقلش رسیده میگه من میرم ماسک‌ها رو قایم میکنم، به جای اینکه 1000 تومان بفروشم میفروشم 5000 تومان.
خب
مثلا این به عقلش میرسه دیگه. آره.
درسته؟ فکر میکنه اینجا وسط آره. از آب گلالود یه ماهی هم بگیره دیگه.
ما مثلا گفتگوی بین این آدم رو و ویروس و کرونا رو دیگه آقا تو متفاوته. من مدیون تو هم، نصف زندگی مدیون تو هم، ماسکو رو اصلا مدتی بود خریده بودم نمی‌دونستم چیکار کنم. خوشم اومد، اومدی تو اقتصادی تحرکی ایجاد کردی. مثلا میگم ها،
بخوایم وقتی اثری بنویسیم باید یه حرف بذار متفاوت بزنیم دیگه. قرار باشه حرفی که همه میزنن و ما بزنیم که کاری نکردیم، اونم بدون رندی، انقدر گزارش گونه.
بعد ببین خود متفاوت بودن شاید خود به خود ارزش نداشته باشه، اما باعث میشه که ما از پنجره نگاه کنیم که وقتی چیزهای پنهانی رو که دیده نشده بگیم. مثلا فرض کنید که این کرونا با آلودگی هوا مناظره کنه. خب دیدیم یه گرگم و گله میبرم، چوپون دارم میذارم. سو یه همچین قالبی طراحی بکنی، بعد این دوتا با هم مناظره بکنن، این بگه مثلا من انقدر مثلا توانایی دارم، اون بگه با تو اومدی کاسکوزه ما رو ریختی به هم، من شهرتی داشتم برای خودم، هر سال مدرسه تعطیل میکردم. میگه برو با مدرسه تعطیل کردن تو مثلا چی بود؟ دو روز تعطیل میشد دوباره بچه ها اسیر بودن میرفتن، من الان کلا مدرسه و اداره و همه چی فوتبال و موتبال و همه چی رو تعطیل کردم راحت.
آره
حتی خود مسافرتم تعطیل کردم، تو تعطیل میکردم ملت میرفتم مسافرت مثلا. این چیزهای نظیر این یکم اگر که فکر کنیم خیلی هم دوردست نیست ها.
پس طنزپردازای عزیزمون دقت کنن، این شکلی میتونید یه ذره متفاوتتر نگاه کنید و سوژه‌های جدیدی پیدا کنید. یه فاصله بین صحبتامون بدیم، برگردیم یک دو تا خاطره جالب من از فضای مترو تو همین روزای کرونایی بگم براتون. کماکان همراه کارگاه لبخند هستید، ما هم خوشحالیم از این قضیه. قرار شد من دو سه تا خاطره بگم. بعضی وقتا آدم نمیدونه توی رفتار مردم یه چیزایی رو میبینه براش سوال میشه. مثلا دو نفر رو دیدم، دیدید بعضیا خیلی میخوان محکم کاری کنن، دو تا ماسک رو هم میزنن. من توی مترو وایساده بودم، منم گاهی اوقات این کارو میکنم و دو تا ماسک رو هم بزنم، بستگی به شلوغی و شرایط و این داستانا داره. ولی به هر حال من تو مترو بودم، یهو دیدم دو تا دوست با هم وارد شدن که هر دوشون محکم کاری کردن، دو تا ماسک دادن، دستکش داشتن اینا. اومدم وارد مترو شدن، در مترو بسته شد، جفتشون ماسکاشون رو، جفت ماسکا رو در آوردن و تا آخر مسیر با هم گفتن، خندیدن، نفهمیدم چرا. واقعا سوال شد خب الان چرا؟ یعنی بهشون گفتم بیرون فقط ویروسه، تو نیست، در تو شلوغه، ماسکا رو زدی بی تو.
برای ویروس نداده که، برای مامورا زده.
دو تا وقتی دوتا زده یعنی دیگه خیلی نگرانه اتفاقا. اگه یه دونه بود میگم آره مثلا زده بود برای اینکه راش بدن تو مترو، ولی دوتا زده بودن، خیلی محکم کاری کردن، نمیدونم چرا. یا یه بنده خدای دیگه، باز یه روز دیگه تو مترو بودم، یه ذره خلوتتر بود، نشسته بودم، یا یه بنده خدایی اومد توی مترو، یه ماست داده بود، حالا اینو شاید بتونیم بگیم از اون از ترس مامورا بوده که راش ندن، ماسک هم زده بود، اومد رسید یه جایی پیدا کرد نشست برای خودش، نشست ماسک رو در آورد، مشمای تخمه در آورد، شروع کرد تخمه شکستن تا آخر مسیر و منم تمام مسیر داشتم چارچشی نگاهش میکردم که چی کار داره میکنه. تخمه شکست تا آخر مسیر، اسکایی که میخواست پیاده شه نزدیک شد، بساط تخمه رو جمع که گذاشت تو کیفش، ماسکش رو زد رفت بیرون. من همینجوری داشتم با چشام تعقیبش میکردم چرا. خب این یه وقتایی هستش که مردم خودشون سوژه میدن دست آدم، یعنی
بله ریخته سوژه اطراف آره. ریخته
آره، یه وقته اینجوری اصلا سوژه است. حالا همین یه ذره طنز پرداز میتونه پروار بده، خودش یه طنز خوب بنویسه. البته مردم تو این زمینه مثبت کار میکنن، سوژه میدن، ولی یه ذره بعضی از مسئولان کارکاسبی ما رو کساد میکنن، خودشون طنز میگن. ببین یعنی کار ما رو خودشون انجام میدن، به جای اینکه یه جمله بگن که ما از تو اون طنز در بیاریم، خودشون میان عملا طنز میگن پشت تریبون. اون موقع است که آدم نمیدونه چی کار باید بکنه. مثلا اون داستانی که مثلا گفته بودن کشورهای مختلف دارن از ما یاد میگیرن که چی کار کنن و اینا، بعد اوضاع این شکلی شد. آره نمیدونم با این مسئولین باید چی کار کنیم، بگیم تو کار مداخلت نکن، دو شغله حساب میشن دیگه، یه دونه مسئولیت دارن، یه دونه هم دارن طنز پردازی میکنن.
آره دیگه به همون کار خودت برس که پر از کارم هست، یعنی سرشون خیلی هم شلوغه.
آره انصافا،
ولی شکر خدا بالاخره انقدر ذوق دارن که توییت ما هم وارد میشن. تازگی من دیدم تو بعضی از این جلسات رسمی و اینا شعرم میخونن.
آره
شعرم میگن، شعر بد میگن، برای اینکه خب وزن و قافیه اینا بلد نیستن. آره. ولی خب شکر خدا اعتماد به نفس دارن، قشنگ با خیال راحت غلط ملت میخونند و میره رفیقاشون هم احسن میگن. یکی از ویژگی های اینکه آدم مثلا مدیر میشه یا مثلا خیلی ثروتمند میشه یا مثلا خیلی شهرت پیدا میکنه، مثلا اینا که خواننده مشهوری ان، هنرپیشه مشهوری ان، آدمایی که شهرت دارن یا ثروت دارن یا قدرت دارن، یکی از ویژگی‌هاشون اینه که چون هی اطرافشون تایید شنیدن، خیال میکنن هیچ عیبی ندارن. میگه خب وقتی من الان مثلا مدیر کلم، خب شعرم میتونم بگم.
آره دیگه.
وقتی مثلا هنرپیشه مشهوریم، خب لابد مثلا در مورد سیاست خارجی هم میتونم اظهار نظر کنم دیگه، بالاخره یه کسی هم برای خودم. و اون وقت آدم وضعیت مضحکی پیدا میکنه. من یک بار از یکی از استادای بزرگمون، مرحوم آقای دکتر نشاط، سید محمود نشاط، که از استادای برجسته بود، از اون نسل اول مثلا کسانی بودن که از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدن، دکتر ادبیات شده بودن، یه سوالی درباره عرض و قافیه کردم، گفت شما مگه استاد عرض و قافیه ندارید؟ گفتم استاد داریم، ولی ایشون استاد جوونی، شما بالاخره پیش کسبتی. گفت ای بی ادب، پشت استادت چرا حرف زدی؟ دوست بود با من ها. خیلی پدرانه گفت ای بی ادب، چرا پشت استاد حرف زدی؟
همونجا نقش استادی انجام داده دیگه. آه. یاد داده دیگه، نقطه یاد داده.
با اینکه ایشون یک فرهنگی درباره اصلا مسائل بلاغی عروضی نوشته، واقعا متخصص بود، خدا رحمتش کنه، گفت میری از همون میپرسی. یادت باشه هر چیزی رو از متخصص خودش بپرس. من اینجا متخصص عروض و قافیه نیستم الان.
یه بخشش آیا امینی این خود آدمان که مثلا اون بازیگر بدونه که نباید تو زمینه‌ای که تخصصش نداره دخالت کنه، اما یه بخشش هم مردمن، نمیتونه تاثیر داشته باشه. مثلا همین مثالی که زدم، یه بازیگر معروفه میاد یه تز سیاسی میده راجع به چیزی که تخصصش نداره صحبت میکنه، بعد مردم چون پیشو میگیرن میگن فلانی اینو گفته، خب این دیده میشه و اونم خوشش میاد، میگه خب خوبه بس اینجوری هم میگم درسته، مردم خوشی میاد، ادامه میده اون فرمونو.
بیدل میگه که دریایی سید هر تلاطم نشوی. اگه دریایی، خب دریا با تلاطم که سید نمیشه که، دریاست دیگه. دریایی سید هر تلاطم نشوی، خورشیدی پایمال انجام نشوی. یعنی که در عالم فریب کر و فر، مردی به هجوم خلق اگر گم نشوی.
آفه این راجبه طنز پردازم صدق میکنه دیگه،
درباره هر چیزی
یه سری. حالا ما نه، ما چون موضوعمون تخصصی طنز دارم میپرسن، اون که 100%. این که طنز پرداز به خاطر های و هوی مردم طنز ننویسه، همیشه دنبال اون چیزی نباشه که مردم خوششون میاد، حال میکنن، بیشتر کف میزنن براش.
ببینید، کسی که کار هنری میکنه از جمله در طنز یا کار مطبوعاتی میکنه، به هر حال با مخاطب، با مردم سر و کار داره.
کار مردم برای مردم دیگه.
آقا مثل کسی که مثلا کفش داره تولید میکنه، بالاخره به سایز پای مردم باید تولید کنه،
استفاده بشه که از در بخوره
و به سلیقه اونها باید تولید بکنه، اما با فن خودش. یعنی من میدونم که باید چه نخی، چه چرمی، چه زیره‌ای به کار ببرم که این کفش دوام بکنه. توی تزئینات و ظواهر و اندازش ذائقه دیگران رو در نظر میگیرم، خب، اما توی اون فنونش نه، توانایی خودم رو باید به کار ببرم که این محکم باشه، کار کنه، پاشو اذیت نکنه. فقط که این رنگ و جلای روش که نیست که
آره، جنس نامرغوب استفاده نکنم، چسبی استفاده نکنم، دو روز دیگه وابره.
یعنی اون مهارت‌های خودم رو باید به کار ببرم، ولی ذائقه او رو در نظر بگیرم. در شعر طنز و در نثر طنز اینه، من ذائقه مخاطب رو در نظر میگیرم، مخاطبی که برام مهمه، چون هر کسی کسی براش مهمه.
بله.
ولی قدرت و توانایی خودم رو به کار میبرم. این آشپزه، آشپز درسته که ذائقه مردم رو در نظر میگیره، مثلا میفهمه که توی این شهر غذای تند خیلی طرفدار نداره، تند نمیکنه غذا رو، درسته، اما مهارت خودش رو کنار نمیگذاره به نفع این که بگه هر حل و حلی درست کردیم اینا میخوره، اینا که آشپزی سرشون نمیشه. متاسفانه توی روزگاری هستیم که کسایی که تولید هنری میکنن، مثلا تو ترانه و تصنیف و طنز و این جور چیزا خیلی رایجه، یه چیز سطحی سر هم بندی میکنن، بعد میگه خب همه که سر در نمیارن. من گفتم آقا این منطق نیست که ما بگیم همه که سر در نمیارن. من که تولید کنندم که سر در میارم، من غذای کودک دارم تولید میکنم، خب کودک که سر در نمیاره، ولی من تولید کنندم باید یه غذای مفید، سالم، بدون عیب تولید کنم، در این حال خوشمزه هم باشه که او بخوره، مزهش مزه کودکانه باشه، اما فقط مزهش مزه کودکانه باشه، نه فرمولش کودکانه باشه.
هر دو طرف رو باید در نظر گرفت
و این طرف مهمتره، اون ذائقه، تزئیناتش.
بله، بخش فنی مهمتره،
اون بخشش که تزئیناته دیگه. ما هم اینجا تو این کارگاه طنز در واقع داریم اون بخش فنی رو کار میکنیم، درست شد؟
بله.
و الا ببینید، مخاطب جذب کردن که اصلا تو این روزگار کاری نداره. شما یک صفحه مثلا مجازی درست بکن، خب هر روز یه کار عجیب غریب اونجا بکن.
خیلی ها اینجوری اصطلاحا هم فالوور جذب کردن،
زبون مثلا فقط در میاره، هر روز میاد یه دونه زبون در میاره و میره، هیچ کار دیگه نه شعر میخونه نه موسیقی اجرا میکنه. خب یا مثلا یکی حرف احمقانه ای زده و گفته بود که آقا معتادا کرونا نمیگیرن، بعد انقدر طرفدار پیدا کرده که مدیر برنامه گرفته، الان آگهی میگیره. ببین، در روزگار گسترش حماقتیم متاسفانه. خب دیگه خیلی آدم باید احمق باشه که بره دنبال بکنه آدمایی که آقا معتادا کرونا نمیگیرن رو دنبال بکنه. خب داریم دیگه متاسفانه.
بله، خیلی داریم.
خب روزگار گسترش حماقته. بعد در این روزگار گسترش حماقت، ما که داریم کار هنری میکنیم، کار فرهنگی میکنیم، باید مواظب باشیم که موج حماقت ما رو با خودش نبره.
متشکرم. من که از حرفای شیرین شما لذت میبرم، ولی برای اینکه حوصله مخاطب و سر نره، فقط صدا ما دوتا رو نشنون، یه چیز دیگه بشنون، برمیگرد.
گاه لبخند در
کارگاه لبخند.
درود بر شنونده های خوب کارگاه لبخند. کلی صحبت کردیم راجع به طنز، راجع به طنز نویسی. حالا میخواییم یه اثر خوب طنز بشنویم، اما قبلش بگم که شما هم میتونید آثارتون رو بفرستید برای ما. @ کارگاه لبخند توی فضای مجازی راهیه که میتونید آثارتون رو چه به صورت متن، چه به صورت فایل صوتی با صدای خودتون برای ما بفرستید. مثل آثار دیگه که اینجا میخونیم و صحبت میکنیم، آثارتون پخش میشه و درباره‌اش نظرات فنی داده میشه توسط آقای اسماعیل امینی. 301055 هم شماره پیامک ماست که از اون هم میتونید استفاده کنید تا با ما در ارتباط باشید. حالا این همه راجع به طنز گفتیم، میخواییم یک شعر نسبتاً کوتاه بخونیم، شعر 7 بیتی از جناب وحشی وافقی که اسمش رو هم گذاشتن تقسیم میراث. حالا اسمش رو بعدن گذاشتن مطمئنه، قدیما زحمت نبود که اسم بذارن برای شعر اصلا.
حالا بعضی که دیوانشون خودشون جمع کردن، چرا گاهی اسم میذاشت، چون اسم توی مفهوم شعر گاهی تاثیر داشت، بعضی ها اسم میذاشت ولی غالبا نرایج نبوده.
اجازه میفرمایید من بخونم آقای امینی؟ جناب وحشی بافقی این مدلی نوشتن: زیباتر آن چه مانده ز بابا از آن تو، بد ای برادر از من و اعلا از آن تو.
اصلا بیت اول میفهمیم که دوتا برادرن دارن ارث پدرشون رو تقسیم میکنن.
آره، چیزای خوبش میگه مال شما باشه برادر جام، چیزای بدش مال من.
آره.
آره. این تاس خالی از من و آن کوزهی که بود پارین پرز شهد مصفا از آن تو.
آره،
آره. بیاین اولش هم داره حالا تا آخرش به همین رونده، یعنی انقدر بذل و بخشش داره، همه خوبا رو تحویل دادشش میده.
اونایی که داره تحویلش میده آتاشقاله، ولی این خوب توصیفش میکنه.
آها، خب پس ادامه بدیم.
تبلیغات دیدیم. در واقع میکنه، درباره تبلیغات من صحبت کردم، گفتم
تبلیغات
آره.
اون موقع هم تاثیر داشت.
جنسای بنجل رو داره تبلیغ میکنه. این تاس میگه مال من، اون کوزه پارسال پر از شهد بوده.
آها، پارسال
توش مثلا دوشاب بوده، شیره انگور بوده، امسال هیچی توش نیست، یه کوزه خالیه. کوزه میدونید بعد یه مدت دیگه به درد نمیخوره.
بله.
بنداز دور، سفاله دیگه.
بله، از بین میره.
تاس فلزی که همیشه میمونه مال من، ولی بعد میگه پارینه پرز شهد مصفا، یعنی سال گذشته.
یا بوی ریسمان گسل میخکن ز من، مهمیز کل تیز متلا از آن تو. آفرین، دقیقاً همونه.
برای یابوه که اصل جنسه صفت های بد میگذره.
بله.
خب یا آقا بالاخره ما مجبور شدیم این مسئولیت رو انداختن گردن
جهنم.
دیگه مثلا آره مثلا 40 سال وزیریم دیگه، این مال ماست، مسئولیت سخته، اون کار کارمندی هم که شما صفا میکنی حال
آره.
میکنی بالاخره
در
ما شندرغاز بهت میدم کل متلاه عوضش.
آره آره. مهمیز، مهمیز یعنی چی؟
مهمیز این چیزیست که به حساب توی رکاب هست، پارو میذارن توی
بله
رکاب.
بله.
به اون میگن.
آره. آن دیگ لب شکسته صابون پزیز من، آن چمچه هریسه و حلوا از آن تو.
برای دیگ که مهمتر گرونتر صفت منفی داره.
آره.
میگه
چمچه هم که ملاقه است دیگه.
بله، چمچه هم ملاقه است. بعد این ملاقه که قیمتی نداره برای صفتهای مثبت.
آره،
میگه
آن چمچه یه هریسه و حلوا از آن.
آره،
تو.
هریسه هم همون چیز دیگه، همین چیه الان حلیم و اینها میگن. آره.
این قوچ شاخ کج که زند شاخ از آن من.
آره.
قوقای جنگ قوچ و تماشا از آن تو.
آره دیگه، یعنی مثلا این ماشین ضد گلوله مال من.
آره، این که به درد نمیخوره.
آره، سخته دیگه بالاخره. آره. ماشین ضد گلوله آدم انگار که تو حبسه مثلا،
نفسش بند میاد.
عوضش این قوقای مثلا عالی طبیعت مال تو.
به به به، خیلی بذل بخشش داشته. این استر چموش لگد زن از آن من، آن گربه مصاحب بابا از آن تو.
آره، قاطر رو من ور میدارم. آره. که چون چموش لگد زن اذیت میکنه، اون گربه خوش اخلاقه مال تو.
آره، اون که پیش بابا بوده همیشه.
آره، برو تو طبیعت لذت ببر، حال کن.
از صحن خانه تا به لب بام از آن من، از بام خانه تا به ثریا از آن تو.
بله دیگه، ثریا میدونی ستاره است در آسمان، نه؟
یکی از صورت های فلکیه دیگه.
بله.
آره.
میگه تا از این سقف خونه تا آسمون همش مال
تو. همش مال
تو. بی‌نهایت. این یه ذره که حدی داره، این حد به حساب کوچیک مال من، این مقدار کم مال من، اون دنیای بیکرانه مال تو.
یه شبکه سباست و یه کارگاه.
یه کارگاه و یه عالم هنرمند.
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند.
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند.
شما هم همراه ما باشید در
کارگاه لبخند. می میخونیم و میشنویم و میخندیم در
کارگاه لبخند.
چه جذاب بود این آیه وحشی بافرید، از این کارا زیاد میکرد؟ من این مدلی خیلی ندیدم ازش.
شعر طنز خیلی زیاد نداره، ولی لابلای شعرهای معمولیش هم، شعر حتی شعرهای عاشقانش هم اشارات طنز داره. وحشیو بخونید، اونجا من نوشتم که قرن چندمه. خب
من پیداش کنم، ولی ننوشتین. آه قرن دهم.
بله من خودم میخواستم بگم، ولی خواستم خودت پیدا کنی.
آره
ببین، اون روزگار، روزگار رواج یه جوری از شعر بوده، یه چیوه از شعر بهش میگفتن مثلا واسوخت. واسوخت یعنی روگردانی از معشوق، یعنی به جان که منت معشوق رو بکشی و بگی به من توجه کن، بگی که بابا تو چی هستی، برو بابا باسم با ما اخلاق تو اینها.
آره.
خود این طنز ایجاد میکنه،
میزنی تو سر مال استرام.
آره. دوستان شهر پریشانی من گوش کنید، قصه بی سر و سامانی من گوش کنید، گفتگوی من و حیرانی من گوش کنید، شرح این آتش جانسوز نگفتن تا کی، سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی. بعد میگه مثلا اولان کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من بودم.
آره.
من این رو مثلا اینجوری بازارش گرم کردم. فقط هم تو رابطه معشوق نیست، هر چیز دیگری ممکنه اینطوری باشه. درست شد؟ یک کسی رو بهش احترام میکنی، مثلا محبت میکنی، جایی معرفیش میکنی، بازارش که گرم میشه، بعد یه دفعه میگه که بله شما با کی کار داشتی؟ شما کی هستی؟ من نمیشناسم.
آره من این سبک از وحشی خیلی نخونده بودم، متشکر. با
یه بار یکی از این دوستان ما، دوستان جوان ما که یه مسئولیتی داره، یکی دیگه از دوستانمون که از قدیم مثلا ما هم رفیق بودن، توی جایی دیدینم با هاشم و خدم داشت میرفت، گفت سلام آقای فلانی، گفت ببخشید به جا نمیارم. بعد گفت آه ببخشید منم به جا نمیارم.
اشتباه گرفتم اصلا.
آره منم اشتباه گرفتم. بعد گفت که نه ناراحت نشو، گفت که نه اون کسی که من باش دوست بودم هشم و قدم نداشت، آدم معمولی بود، اینجوری نبود، دوست بود، از بالا نگاه نمی کرد با آدم ها. این یه نکته در پایان داره، خیلی اون طنز پنهانه و خیلی زیباست. کسانی که اهل دنیا هستن، درست شد، متاسفانه از این تعابیر که ما مثلا معنویت داریم و معنویت مهمتر از مثلا چیزهای مادیه، سوء استفاده میکنن گاهی. ببین میگه که این ایوون خونه تا لب خونه تا لب بام، خب
از صحن خانه تا به لب بام از آن من،
صحن ایوونه دیگه. بله. خب یعنی قسمت مادیشه، میگه این مادیات مال من، اون معنویات هم مال تو، از بام همش. خوند تا به سریا. از در حالی که میدونید دیگه در تفکر ما، در تفکر اسلامی، میان مادیات و معنویات مرز نیست. هیچ فرقی نمیکنه. مثلا این گونه نیست که بگیم این کار مادیه اون کار معنویه. مثلا فرض کنید اگر که مادر داره برای بچه‌هاش غذا درست میکنه، مگه کار مادی نیست؟
بله.
غذا دیگه، ولی کار معنوی هم هست. درسته؟
بله، 100%.
ممکنه کسی اساساً یه کار معنوی به نظر بیاد بکنه، مثلا فرض کنید داره کمک میکنه به فقرا.
خب اما کار مادی هم میکنه دیگه.
اما کار مادی صورتش دی. اما اگر اومد از این فیلم گرفت، نمایش داد، ادا در آورد، خب اون وقت این کار با این که معنویه ولی فقط مادیه.
بله.
اون دیگه چون توش اخلاص
میشه دیگه،
توش دیگه اخلاص نیست. خب بنابراین مرزی میان مادی و معنوی نیست، و اینجا به این یه اشاره ظریفی کرده به نظر من وحشی، و خیلی هم زیبا گفته که از صحن خانه تا به لب بام از آن من، از بام خانه تا به ثریا از آن تو. پول نمیتونم بدم، ولی هر چه بخوای تعریف میکنم درباره مثلا شأن استادی و شأن معلمی. آره. و اینها، اما همین که بگی پول به مشکل میخوریم دیگه ای معلم عزیز، حرف پول نباید بزنی.
ولی من از شما تعریف میکنم، از شأن استادی و معلم اینا خیلی صادقانه دارم میگم.
نه من که بزرگوارید، شما با شما که حساب کتابی نداریم.
سلامت
و من که اصلا خودم شخصا هیچ مشکلی ندارم، ولی دیدم که درباره معلم ها غالبا این جفا میشود که میگه آقا معلمی که شغل نیست، معلمی جور عشق است. خب بله عشق هست،
هرچی سر جای خودش دیگه.
بالاخره این داره کار میکنه، میخواد زندگیش بگذره دیگه. با عشق که زندگی نمیگذره که.
هرچی سر جای خودش. آره.
مگر تو که میگویی خودت با عشق زندگی میکنی. حاضری از مثلا تا 1000 تومن حقوقت بگذری؟
بقول دوستان میاد آدم فتوسنتز که نمیکنه، یه چیزی باید برای خوردن داشته باشه دیگه.
یعنی اون هم جزء در واقع معنویت حساب میشه. حساب کتاب کار مردم جزء معنویت حساب میشه.
متشکرم از صحبت‌های شیرین آقای امینی. استفاده کردیم با همین شعر جناب وحشی وافقی برنامه رو به پایان میرسونیم. امیدوارم که وقتتون به خیر باشه. ممنون که کارگاه لبخند رو گوش دادید. با ما در ارتباط باشید. راه‌های ارتباطی رو گفتم خدمتتون. حتما برام پیام بفرستین، نظراتتون رو اعلان کنید و آثار طنزتون رو برام بفرستین. وقتتون به خیر باشه. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم.